کلاس استاد لیاقتی تاریخ ائمه جلسه هفتم.
نوبت بشینم که نوبت بگیرم نمیدونم اصلا توان جسمی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد و محمد و آخر تاب انده و لا ظالم. اللهم لنا الاصابت التي جاهدت و لسان شاید و باید و تابت علاقت. اللهم لنا هم جميعا. السلام علیکی آبا عبدالله و لدر باه التي التي فناعک علیکی من سلام و باید اما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله و آخر الاهل من نید زیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى حسين صلى الله على محمد وعلى آله. خب عرض اراده نظر تک تک عزیزان ان شاء الله که از ادبیاتون مقبول درگاه ربوبی باشید. امروز روز وفات شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی رحمت و رضوان خداوند در این شخصیت بزرگوار یه حق عظیمی بر گردن شیعه داره ایشون، به خصوص با غیر از مباحث علمی که داره ایشون با محوریت دادن به مسئله مرجعیت شیعی. تقریبا شیخ طوسی تونست یه مسیری رو به یک نقطه‌ای برسونه و بعد از اون این نقطه در مناسبات شیعیان با همدیگه و با جوامع غیر شیعی در یه سطحی تعریف میشه. لذا نشانه این که اهل سنت به قدرت رسیدند در بغداد این بود که حمله کردن به خونه ایشون 448 قمری، چون یه کتابخونه داشت 80,000 نسخه خطی، ولی اون موقع 80,000 کتاب داشت. همین الان رقم سنگینه. شما برید این کتابخونه رو ببینید. حالا اون موقع نسخه خطی بود، ولی چیز جدیدی نبود. ولی الان مثلا همین کتابخونه رو برید ببینید، فکر کنم بعید بدونم 5,000 جلد برسه. بعد یه دونه کتاب ایشون تهذیبن. یاد خود تهذیبه دیگه. بله. دو جلد وقتی مورخین یا تراجم نویسات اون هم دوره ایاش معرفی میکنم، یعنی مثلا جلدین زخمین، دو جلد زخیم بوده. بعد الان چاپ میشه تهذیب چند جلدی چاپ میشه؟ 10 جلد. درسته؟ یک کتابی ایشون داشت از ابن جنید اسکافی که خود ایشون میگه این کتاب در نزد من هست از ابن جنید اسکافی در فقه که 10 جلده. یعنی اگه چاپ میشد میشد چند جلد؟ 50. اون دوره اسکافی فقه نوشته 50 جلد. بالاخره عجیبه. ولی این که حالا در مبانیش انقلته، چون سنی بوده و شیعه شده، مشهوره که قائل به قیاس و رأی بوده تا حدی، مبانی امامتیش یه مقداری مختلف بوده. ایشون قائل به این بوده که ائمه علمشون اجتهادیه، بخیر اون اساره های اهل سنت قدری تو ذهنش بوده. ولی جالب اینه که بالاخره استاد شیخ مفید دیدر فقه، یکی از کسان که شیخ مفید میشه شایی کرده، اسکافیه. و این حرفای بعدم شیخ مفید از او زده، قائل به رأی بوده اونه. شاگرد به خدا اینجور شاگرد دادم داشته باشه دیگه دشمن نمیخواد. به شوخی از یه آرای خواسته نمونهش رو دارم عرض میکنم. ببینید دیگه حالا چه کتاب مثل مدینت العلم مرحوم شیخ صدوق که مرحوم مجلسی خیلی پول خرجش کرد ولی پیداش نکرد، و امثال این کتاب ها که بمانند در شیعه. بله بعد چند تا کار از اینکه استیلا پیدا کردن کتابخانه‌اش که 80,000 تا کتاب داشت، آتش حالا چقدرش ایشون نجات داد بماند، ولی یک کتابخونه خیلی ارزشمند داشت. و نکته دیگه هم اینه بود که حی علی الصلاة از اذان حذف شد. چی بخش حی علی خیر العمل از اذان حذف شد. که حالا یک کتابی آقای سید علی شهرستانی، برادر این آقای آسد جواد شهرستانی، داماد آقای سیستانی نوشته، 3 جلده در مورد اذان. حالا اسم عربی شد فارسی شیر جلد چاپ شده، بانگ خلافت در اذان. البته فقط یه بخشی از اون کتاب. بحث های جالبی داره ایشون که هر فراز از اذان به چه مباحثی اختصاص داره و چرا حی علی الفلاح حذف شده. خب خاصگاه حی علی خیر لنا حذف شده و خب چه مسائلی داره پشت پردهای سیاسی ایناش. چه جالبی آدم من ببینیم دوست داشتید. بریم تو بحث. برای شادی روح شیخ طوسی صلواتی.
اللهم صل على محمد و آل
محمد.
چی؟
حمله
شد به بغداد آل بویه که سقوط کرد، که یک دولت شیعی بود، حالا اختلافی شیعی 12 امامی بود یا زیدی بود یا چی بود دیگه شد حی علی خیر العمل. حتی غلط بشین جواب
کسایی که شده میشه در مورد از تاریخ نگاه چه دیدی اونجا بودن، همه با این که بودن که ما اومدیم جمع زرفت شیطان از بکنیم و ما میدونیم حتی رخ داده اومدیم غصب بکنیم و ما منافع خودمون فقط داریم صدر عبادش و منصارش غیره مواجهیم. چه دیدی داشتن؟
از نوع برخورد اهل بیت با برخی از اینها در روایاتشون یا در تعابیرشون میشه تحمید. مثلا سعد ابن عبادش یا سعد ابن معاذ،
سعد ابن معاذ توی قضیه بنی قریظه شهید شد
فکر کنم. من
سعد ابن
عبادش همون میتشنادش
همون که پیامبر دفنش میکرد. ان الله چی؟ خدا دوست دارد عبد اگر کاری انجام میداد آن را متقن، اذا عمل اتقنه روایتی داره. یا مادرش بهش گفت، بهش گفت برایت بود که پیامبر فرمود الان دچار فشار قلب شد. ببینید در مورد ایشون یه بحثی هست که سرطا میگم ایشون تشکیل داد، ایشون پیش دستی کرد بر اون گروه قریشی و در اونجا ایشون نقله که میخواسته حکومت رو از اونها بگیره، یه استقراری یه نقلی داریم، حالا الان منبعش خاطرم نیست، مستقر کنه بعد تحویل امیرالمومنین بده. و اساسا این کار اشتباه بود، اساسا اشتباه، یه برآورد اشتباه بود. بعد شاهد هم میگیرن، میگن چون قیس باش بود، پسرش قیس ابن سعد که از اصحاب خاص امیرالمومنین فرمانده سپاه امام حسن علیه السلام است، بعد از فرار کردن عبدالله ابن زیاد برادر عبدالله و عبدالله ابن عباس برادر عبدالله ابن عباس. و سعد واقعا شخصیت مورد اعتماد اهل بیت از انسان‌های، یک نقل اینجوری است. و همین که بعد از اون هم ایشون رو کشتن و بعد گفتن جنیان کشتنش، مطلب که همونجا عمر گفت بزنید بکشیدش تو خود صحنه، لگد مالش کردن این قضیه، ولی خب زنده مون. یه بحث اینجوری است، ولی کاملا برنامه ریزی بودنه، این که بالاخره در یه فرصت اقدام کنیم علیه امیرالمومنین شواهدش زیاده. حالا انشاءالله دوستان تو بحث صحیفه شواهدشون رو برای شما ذکر می‌کنم. یه نقله، نه 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 نمیشه صریحاً هم گفت جناب سعد این شکلی بود، نه ممکنه شواهد خلافش هم میشه تا یه حدی، چون از نوع استدلال‌ها ایناشون ممکنه بعدا، چون جا اینا احساس خطر کردن که قریش بیاد سر کار، دمار از روزگار ما در میاد. چرا دمار از روزگار ما در میاد؟ چون در جنگ ها ما بودیم که قریش رو به زمین زدیم. چون شما از این بزرگان هیچ کدوم ندارید که در جنگ ها کاری کرده باشه. شما در جنگ بدرش، احدش، خندقش یه دونه شما بگید سنگ گرفته باشه، پرتاب کرده باشه، اصلا نشسته باشه مثلا فوش داده باشه، ندارید. حتی در جنگ احد داره که وقتی جنگ اصطلاحا مغلوبه شد علیه مسلمین، بلا فاصله اینا پیغام دادن به عبدالله ابن ابی بزرگ به قول معروف منافقین مدینه که به مشرکان مکه بگید ما با شما اینا یه سری اسناد داره شاید حالا به وقتش دوستان بر شما. خب آقا اجازه بدید ما عرض کردیم که حضرت باقر العلوم سلام الله علیه سه تا اقدام مهم داشتن، یکی که یک آشنایی شیعه با گستره علم امام و منابع، دو امامت و تولیت دین، این رو هم به سطح جامعه منتقل کردن و خودشون رو تثبیت کردن در این جایگاه. سومین مطلبی که شما میبینید ورود اسرار امامت به معارف دین. خب امام بعد از اینکه جایگاه خودش رو تثبیت کرد و بعد در بحث دین تولیت خودشون رو با توجه به اینکه آقا ما خلقتمون اینجوریه عصمت داریم، علم ما یعنی این ولایت رو هم داریم که میتونیم چه بکنیم چه نکنیم، اومدن کم کم یه سری مطالب و معارفی گفتن که کمتر این مطالب بر زبان ها افتاد. حالا خود اون بخش قبلی خلقت اینا یه سری از این حرفای مگو بود، ولی یه سری حرفای دیگه خیلی مگوتر اومد وارد شد که اینا دیگه رزق همگانی نبود، برای همه نمیشد اینا رو گفت. حالا اونا رو سعی کردن به یه سطحی در جامعه حالا با زحماتشون، ولی یه سری حرفایی بود که نمیشد به همه زد. باید میگشتی از بین افراد زبده ها رو پیدا میکردی، اونایی که اهل بودن رو پیدا میکردی تا براشون یه سری حرف ها بزن. خب شما در مورد اهل بیت دارید دیگه، اینا باب الله چی هست؟ الذی منه یؤتا، بابی هستن که خدا از اون باب داره عطا میکنه. اینا خودشون این جایگاه رو دارن. خب به هر کسی به حسب اون میزان معرفتش یا لیاقتش دارن نطبق منتقل میکنن. به خاطر بلند بودن این معارف و ثقیل بودنش که هم شنیدنش هم پذیرشش و هم تحملش، شنیدنش که خب بعضی اصلا ممون شنیدن لیاقتش نداشتن، بعضی ها میپذیرفتن بعضی ها نمیپذیرفتن، بعضی که درد سر خاصی نداشتن، بعضی ها میپذیرفتن تحمل نمیتونست بکنه، یعنی هر جا میرسید جار میزد. نمونه هاشو عرض بکنه. این باعث میشد که به هر کسی نگه. تو روایات ما از این مطالب به سر یا اسرار تعبیر شده، یا به صعب مستصعب تعبیر شده، یا به قول معروف عهد تعبیر شده، یا به حق تعبیر شده، تعابیر مختلفی. یعنی اگه بخواید اصناف روایات این مطلب رو که سر نا حق نا نمیدونم مثلا امثال اینها زیاد میبینید. البته این نکته رو یادتون باشه گفتیم بالاخره این مطلب سر، سر خودش یک امر مشککه. یعنی چی؟ یعنی به یک کسی شما این سر رو میگی ممکنه برای یکی دیگه ظاهر باشه، برای این سر باشه، یا بگیم این شکلیه مقوله‌ایه که حالا به حسب معرفت هر فرد یا به حسب اون سری که میخواد منتقل بشه امام میومد سطح بندی میکرد. مثلا یکی یه چیزی رو میگفت، اون مثلا میدید که خیلی چیز نابه، بعد متوجه میشد که آها به فلانی ده تا بالاتر از این گفته. اینا هم هست. این که شما بگید مثلا این سر رو به فلانی گفته پس نباید کس دیگه ای میگفته، اینجوری نیست. حالا ما توی اینها یه سری مسائل رو مطرح میکنیم شاید بشه. توی سعد بندش نمونش اون روایت مشهور داره که از امیرالمومنین روایتش از امام زین العابدین سلام الله علیه فکر کنم درسته؟ بله. میگه در نزد امام سجاد علیه السلام بحث از تقیه شد، حضرت فرمود که والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان چی؟ لقتله. از معارف ها بعد اینو میگه ولقد آخا رسول الله بین ما، در حالی که پیامبر بین این دو عقد اخوت هم بسته. بعد در روایت میگه به همین خاطره که ما به سلمان میگیم منا اهل بیت. مثل این مقام منای مقام چیه؟ تشکیکیه. یعنی شما در هر مرتبه که به امام معرفت پیدا کنید منای امام شدید، ولی منای در این مرتبه ده ممکنه یکی از شما مناتر باشه، یه بره بالاتر، این میزان معرفت و همراهیه. لیسم این نها هم همینجوریه، ممکنه در یه سطحی او رو داره نفیش میکنه. لیسم این نامن لم یه حاسب نفسهو چی؟ بی کل یومن یا کل لیلت. آقا این از ما نیست، از ما نیست، این کلا بگیم شیعه نیست دیگه. نه نه نه، اون سطحه. یعنی اگر یک مقام حساب داشته باشیم ایشون در مقام حساب با ما همراه نیست، این شکلی تعبیر کنیم. خب حتی بعضی موقع طرف میومد به امام گفتش که آقا شنیدم چیزایی بسید چیزا میگید، امام بگو دیگه. جناب ابی بصیر میگه که من خدمت آقا امام صادق علیه السلام عرض کردم که او یه سری چیزا امیرالمومنین به اصحابش میگفت، از این علم منایا و بلایا. رشید هجری کسی بود که مرگ عمر رو میدونست که مثلا داره که با میثم تمار با هم با کمیل یا میثم تمار روبرو شدن، بعد اون برگشت که میبینم کسی رو که سرش روی داره من یکم گواره میبینم، این کسی که زبانش آوردن بیرون بریدن و دستش رو قطع کردن فلان. بعد دیدن خیلی در روز فوازی در میرن دست شدن. خب خب آقا به مام بگید، مام دیگه بالاخره محبوب بصیر هم کم آدم نیستن دیگه، از اصحاب اجماع. حضرت بهش فرمود که باشه تو خوبی، ولی یه نکته، یک روایت به من بگو که من بهت گفتم تو تا الان به کسی نگفتی. البته من هر چی فکر کردم میگم که بعد به علق بودم، هر رو گفتم به اینو. گفتم ندارم. حضرت فرمود خب دیگه چای رو بیارید دی بحث عوض. آره خب این در تو ببین کسی مثل ابو بصیر اینجور بده خودش رو به قول من بده تک و تا میدازه. ان ابی بصیر ان ابی بصایر درجات جلد یک صفحه 261 این رو بزنید. یه تعبیرش اینه هات پی دو چشم حدیث ان واحده.
یا کتاب بسیار درجات خودش از هم اسرار علوم
صحبتشو نکن اصلا چیزی این کتاب. کسی میخواد تو امامت به جایی برسه بسیار درجات مباشر
بارده حلقتره هست این تو سیر مطالعاتی معارف
حلقتره که از کتاب تخریجی حساب میشه.
حالا
من بعد یه کتاب من میارم برات که القطعه هم پیشش مثلا
ذره است میکنم
تو این سید میعبر القطعه بخونین سید که حالا من سید این که چه کتاب حدیث در مورد امامت فلان مطالعه بشه زیاد فکری نکردم توی مطلب. من میگم هر چی رسید بخونید معطل نشید. خب افرادی که این معارف بهشون میرسید و بهشون میگفتن صاحب سر یا مستودع سر یا باب یا بواب، اسم نواب یا همون اینا حتی تعبیر قوام هم داره، تعبیر بتانه بتانه
از بت
میاد رو نمیدونم تعبیری هست که مثلا به قول معروف گفتن
به پتو هم میگن
به عربی آر ممکنه
به پتو میدن به
میگه من از انه به تانه تکر بعد میگه نه توی برخی از کتاب ها مثل منوقب ابن شهراش و کتاب دیگه که اختلاف صاحبش چیه خیلی اختلافه یه حالا حولش دادم مثل سمت ابن عبی فلج بغدادی تاریخ اهل بیت بهش میگه. توی این دو کتاب تقریبا ابواب ائمه یا بواب ها یا همین صاحب سر ها اینا رو لیست کردن. من حالا اسمشون رو میگم. در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه این رو از تاریخ ارسلج میگم. بابه سلمان الفارسی، فلما مزا سلمان کان الباب سفینه زلیدن صاحب و نبی، یکی از اصحاب پیامبره بهش سفینه میگن. اسمش رو گفته بودم من یادم رفت اینجا بنویسم، رفته بودم تحقیق کرده بودم. این شخص از تقریبا غلامان پیامبر حساب میشد. در مورد امام مجتبی علیه السلام
باب
از رسول که امیرالمومنین اصلا صحبتشو نکن، صحبتشو نکنید شما اصلا.
نه
اون اصلا داستانش فرق میکنه، امیرالمومنین صحبتشو نکن. نه در مورد پیامبر تعبیر این شکلی نیومده، یعنی فقط گفتن امیر، چون تصریح روایت دیگه جلوش نایستادن. بعدی اون باب بعضی هم اومدن جعل حدیث کنن گفتن آلی اون باب ها درش بلنده پلکو مدذارید دلید، مثلا اینجوره خواستم بگن علی نبوده آلی تو خوب. بعضی گفتن مثلا سقفه ها ابو بکر، جدابه ها مثلا عثمان، فاضلابه ها مثلا خب اصلا کدوم شهر سخت داره؟ نه اصلا تو خوب، من اصلا نمی فهمم، تو به من بگو. گیره به خدا باید بریم گریه بکنیم ما با کیا سر بزنیم. امام مجتبی علیه السلام بواب حضرت رو قیس ابن اینجا میگم اسمش اومده، قیس ابن برقا المعروف به سفینه، برای امام مجتبی همشون بوده تا دوره امام مجتبی بوده. و رشید بن الحجری و یوغان و میسم و تما، برای امیرالمومنین هم هست میسم و تما. الان اینجا ابن شهراشو گفته ما رو حرف هم شهر ما حرف نمیزنیم یالا بزرگمون
راجب امام
سمسان دوباره مرقا میسم برقت قیس ابن ورقا مشهور به سفینه، رشید اجری، بعضی گفتن میسم و تما. توی تاریخ اینو ابن شهراشو میگه، تو تاریخ چیز اهل بیت گفته که سفینه و قیس ابن عبدالرحمن. در مورد امام حسین متفقا جفتشون گفتن رشید حجری یا هجری هم گفتن، حالا من نمی‌دونم.
تمام افراد دوتا نمی‌دونم.
آستان سیاسی نکنید. نه باب کسی که امام میشینه، حالا نمونه هاشون رو بهتون نشون میدم. الزاما کسی که بابه شما نتیجه نگید خیلی از بقیه بهتره، یک حالت کتمان خیلی خوبی داره، ولی این به این معنا نیست. الان عرض می‌کنم بعضی از اینا از این ابواب زدن داستان رو عوض کردن. الان نمونهش در مورد امام زین العابدین کان بابوهو یحیی بن ام الطبیل. خب یحیی بن ام الطبیل هم بود که نتونست تحمل کنه، زدن شهیدش کردن دیگه. بعضی حالا توی تاریخ اهل بیت که ابو خالد کابولی و یحیی بن ام الطبیل قتله الحجاج به واسط. در مورد امام باقر متفقا گفتن جابر بن یزید جعفی. در مورد امام صادق ابن شهرومشو میگه محمد ابن سنان. تاریخ اهل بیت میگه مفضل ابن عمر. بنده اضافه میکنم ابن ابی عفور شاهد دارم. حالا اینجا دلیل نمیشه حالا بقیه حرف میزنم ما حرف نزنیم بلکه ما باید دادیم بسات ابن ابی عفور بلکه کان افضل منه. بله محمد ابن سنان ابن ابی عفور یه عبارت داره امام آدم باید یه چیزی برای خودش بخواد. خدا آره چرا روایتش تو ذهنم نباشه؟ خب شراح هایی دارند اینا تو ذهنم، اینا که روایت نباشه الان باید شاید بخونم چه نخونم. حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع میگه داشتم از مدینه خارج میشدم برم مکه، اومدم پیش ابی عفور خوش خدافظی کنم، گفتم که مطلبی نداری؟ گفت رفتی مکه آقا رو دیدی امام صادق علیه السلام؟ از جانب من سلام محضرش میگه. میگه اومدم بخش از مکه داشتم
از رفت مدینه
عرد طول خروجه الى مکه، بعد میگه قدم طول مدینه من نمیدونم روایتی جوری ها. میگه من اومدم خدمت آقا، آقا رو دیدم با هم داشتیم صحبت میکردیم، حضرت فرمود که ابن ابی عفو چی کار میکنه؟ عرض کردم که صالحون جوری تو فدا آخر و عهدی بهی و قد اتیته مبدعا له، داشتم می اومدم رفتم پیشش که باش بدا کنم، فسألنی عن اقرب و کس سلام، به من گفت خدمت آقا سلام برسون. قال و علیه السلام اقرب و حس سلام، برو بهش سلام برسون، صلی الله علیه، این دیگه تعبیر، و قل، این که گفتم شاهد دارم، کن علا ما عهد تو که علیه، برای اون عهدی که بین من تو هست باش. توی نامه‌ای که حضرت به مفضل ابن عمر بعد از وفات جناب ابن ابی عفور می نویسه، میگه که از کرو که عهدی الیک کما عهد تو الی عبدالله ابن ابی عفور، یادت میادم که یه همچه عهدی دارم با تو میادم، مثل اونی که با اون. بعد میگه عبدالله ابن ابی عفور صلوات الله علیه، بعد میگه که ابی عفور که کسی بود که طائعاً لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین و لابی و لی صلوات الله علیه، موفیاً به عهد الله صلوات الله علیه. همینطور آقای صلوات درش خرج میکنه، سادم کم میاده چیه؟ بالاخره اینجوری دیگه هستم. بگذاریم جناب آقای به قول معروف تعابیری که حالا داشتم گفتم در مورد باب امام کاظم، گفتن مفضل ابن عمر جعفیه، نسبت به امام صادق همشون مفضل رو ذکر کرده بودن، باب ایشون رو آیه ابن سلج گفته، ابن ابن سلج محمد ابن مفضله، که به نظر من حالا شاید اینجا یه اتفاقی افتاد، یه مقداری نسبت به ذکر آقای عبدالسر تردید دارم، میگم چرا. در مورد امام رضا گفتن کان بابوه محمد ابن راشد، بعضی گفتن عبدالسر گفته محمد ابن فرات. در مورد امام جواد گفتن کان بابوه عثمان ابن سعید سمان، هم عثمان ابن سعید مشهور الامری. بعضی گفتن بابوه عمر ابن الفرات، اونجا محمد ابن فرات، اینجا عمر ابن. باز در مورد امام علی النقی، من همیشه اونی که اول میگم مال مناقب، دومی مال تاریخ بغداد. در مورد امام علی النقی گفتن بابوه محمد ابن عثمان العمری، همون قبلی پسر بخشید عثمان ابن سعید. بعضیا یعنی ابو سعد گفته همون عثمان ابن سعید. بقال قومون، یعنی تاریخ بغداد میگه ان محمد ابن نصیر نمیری الباب و ان عثمان ابن سعید و محمد ابن نصیر. حالا خودش میگه محمد ابن نصیر للعلم، من محمد ابن نصیر رو توضیح میدم. در مورد امام عسکری هم گفتن بابوه حسین ابن روح نوبختی که سومین نائب حضرت علی عصره. بعضی ها که به سلجه گفته بابوه عثمان ابن سعید و محمد ابن نصیر کما قالو فی ابی، همینطور که در مورد باباش هم همین رو گفتن، گفتن محمد ابن عثمان ابن سعید و محمد ابن نصیر. بعد حالا ببین این تعبیر کما قالو فی ابیه، اینا گفتن و همین به سلج میگه و همون نصیریه، اینایی که اینا رو گفتن در مورد نقل دوم میگه اینا نصیریه. ببین نصیری از قلاف و هی محمد ابن نصیر رو دارن میگن، دارن بزرگ خودشون بشه اعتبار میگن. یعنی باید تو نقل اونا من شک دارم، تو نقل ابن شهرآشوب من بیشتر متمرکزم، بالاخره فقیه اصحاب ماست، از بزرگان ایشون به امانت هم شهری اون که اسم نصیری است، بالاخره بزرگ شیعه است در عصر خودش. این مطلب شایع بوده در بین اصحاب ما توی حدی که کی باب امام. خب این رو خواستم فقط در نمونه بگم که این تعبیر ذکر شده یه تو البته اعلام البرام یه اشاره های شده، تو احتجاج هم اشاره شده و کتاب های دیگه. بگذاریم حالا یکی از اون معارف نمونش، از اون معارفی که امام به جابر بن یزید جوفی که بابش هست مطرح کرده رو من میخونم، تازه حالا این لو رفته دیال ببنید. خود جابر میگه که البته میگن ربعی تو، جابر بن یزید میگه ربعی تو 50,000 حدیثن لم یسمع احدون الا غیر، من 50,000 حدیث شنیدم که کسی غیر از من اونا رو نشنیده. بهتر بگیم روی توه، من مورد روایت شدم، روایاتی که 50,000 روایت کسی اصلا نشید. میگه یه روز خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بودم در مورد این آیه که میفهمد کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض سوال کرد. میگه حضرت نشسته بود رو زمین، دستش آورد بالا به من گفت سرتو بلند کن. من سرم بلند کردم، داشتم سقف رو میدونم، یه دفعه دیدم سقف منفجر شد، چیزی نیست. بعد میگه که دیدم آسمونه، حالا هی دارم نگاه میکنم، چشم سیاهی رفت افتادم. حضرت فرمود که چه حالی به دست داد؟ گفتم آقا چشم سیاهی رفت اصلا چی؟ فرمود جناب ابراهیم اینجوری دید آسمون رو. بعد به من فرمود که سرتو بیار پایین. میگه من سرم آوردم پایین. دوباره فرمود سرتو بلند کن. میگه من سرم بلند کردم دیگه ببینم سقف رد جاشه. بعد فرمود که پاشو. دستمو گرفت و اومد توی اتاقی. بعد وارد این اتاق شد، یه پیراهنی یا لباس عبای چیزی برداشت انداخت رو شونه‌شو که فقط همون یه دونه عبا بود. فرمود چشتو ببند. چشممو بستم، اما تا بهتی نگفتم چشمم باز نمی‌کنه. یه مدتی من چشم بسته بود. گذشت، حضرت فرمود که می‌دونی الان کجا آوردم؟ گفتم نه. فرمود در اون ظلمتی که ذوالقرنین توش بود. گفتم ظلمت؟ فرمود چشمتو باز کن. چشم باز کردم که اصلا هیچی نمی‌بینم. یعنی اصلا تاریک محض. اصلا هیچی نمی‌بینم. بعد میگه که فرمود حالا چند قدم با من راه بیا. یه قدر میگه من نمیدونم کجا دارم میرم، رو چی دارم راه میرم. با حضرت راه اومدم. فرمود الان میدونی کجایی؟ گفتم نه. فرمود که الان سر اون چشمه ای هستی که خیز ازش نوشید. میگه مثلا من هنگ کردم باز آدم چشمه رم دید. باز فرمود که بیا یه قدر دیگه قدم بزن. میگه شروع کردیم قدم زدن. میگه رسیدیم به یه شهری، ساختموناش، خونهاش، اینا همه شبیه همون شهرهای خودمون بود. بعد قدم زدیم، از این شهر اومدیم وارد یه عالم دیگه شدیم، شبیه همون دوباره عالم دیگه، تا میگه پنج تا عالم رو گام زدیم. بعد حضرت فرمود این عوالم رو میبینی؟ گفتم که آره. فرمود که اینا رو ابراهیم هم ندید. بعد اون تازه ملکوت سماوات رو دید. اینا به قول معروف 12 عالم هم که شبیه همین عالم ما هستن. و جالب اینه ما تو این عالم زندگی میکنیم، از دنیا که برین امام بعدی میاد ما میایم تو این عواله. همجور کارمون درسته. میگه دیگه حالا من داشتم اون وسط ها دیگه سکتر رو میزنیم. جابر با امام دیگه، جابر نیزید جوفی. تا اینکه حضرت ولیعصر بیاد و ما دوباره برمیگردیم ساکن همین دنیا. شاید از این به قول معروف روایت ادامه میدم. تا فرمود که چشتو ببند، بستم. میگه که یک بار حضرت فرمود که حالا چشتو باز کن. نگاه کردم دیدم تو خونه. عباشو در آورد و آویزو کرد. بعد فرمود که برگردیم ببینیم سر همون جایی که نشسته بودیم خوبه؟ گفتم که چیه هم آجم. بعد گفتم چه مدت این عوالم رو سیر کرد؟ فرمود 2-3 ساعت. یه سری 2-3 ساعتی داشتیم یه دوره. الان به من بگید اینو خود شما میتونید به راحتی باور کنید. حال بعد از اینکه این همه منبری اومده همون حرفا رو زدن رو منبر دیالا ما ها مثلا اگه این حرفا خدا وکیلی بگیم باور نداریم خودمونو شیعه نمیدونیم میترسیم جرئت نداریم اینا رو بگیم فلان. اون موقع که بازار انکار خیلی رایج بود. خب چی بگه جابر؟ بیاد اینا رو بگه بر مردم به راحتی. حالا اینا رو هم داشته باشید بعدن کار داریم دیگه. این نوع نقدها نه عرضم اینه، نه اینکه نقل نکرد جابر، میگم این یکی از معارفی که نقل شده اینه.
رفت
چه کسی رو گفتن؟ ها همین میاد هر کنون پس کلاس ها حضرت میومد یه روش هایی برای نقل اینا اتخاذ میکرد. بفهم یه روش هایی برای نقل این برای هضم روایت داریم
یه
آجا چوبی
یه
چاوه
کرده
صبح سه چهار تا عالم رو سیف کرده
نکن تو به خدا
ما
بدونیده
جایی نمیریم
بریم آقا. حضرت به جابر، خب جابره حتی اون اومدنش به مدینه هم کارش سخت بود، وقتی اومد خود خدمت آقا جوان بود، از دش فهمید که بچه بوده گفتنش من از جعفی هستم، از طبای فتح هم کنم، از دوتام تو شهر داریم میده گفتن کجا یزی رو برده مدینه از دوتا همون تا وقتی یک نفر توی شهر این شهر سه نهره میشه ممکنه همینشون میگید که اینجاش ماسمالی داره در حالی که با نگاه صاحب شریعت اینی دماغ داره چکار کنه؟ از همه تشریف میکنه مطلب رو دیگه نبود اون نگاه داشته باشیم که حقیقت داری درمینه نبا دارم تشریف از این به بعد آقا شما به کسی که داری شهر مدتی اقامت داره میتونید بگید احمد کنم شهر این در لسان احمد این از عقیده حاکم است. این دلیل حاکم بشه میگه یک مثال برای دلیل حاکم بزنید یا مشه این خب از اصلا همون که بیرون احمد هم بعد جالب میده این جابه این شکل اومدن همون لحظه که میگه اومدم چه آقا یه مکتوب به من داد و اینا یه سیده باید باشه پیشه بعدا حالا یه ندامه رو باید میشه تو جلسه اول آقا جذبش کرد و بعد چی بهش گفت بماند دیالا این جابر میگه که من یه روزی یکی از این ربات میگه که جابر رو ما میشناختیم آدم خوب یه روز اومد دیدیم یه کلاهی گذاشته سرش رو یه سر چوبی زادن گرفت چی این عدد بارا زر میده اومد کناسه یه محلیه زادن اونجا به قول معروف یاد خرابه چیزی بود کوفه اونجا اومد و بچه ها اونجا هم بچه ها بیایید بینیم مثلا از اصف بزنیم چه لگت بزنیم به هم نمیدونم چه دوزد پلیس خر پلیس این چیز هایی جابر چه امروز اینجوری میکنه تعجب کرد یه مردم همین سنه جابر رو بگیم خول شد جن جابر باید جابر بگیم یه گذرش میگه تعجب چه جابر اینجوری میکنه حتی توی روایت دیگه میگه که من بودم پیش جابر که یک میگه من خودم آقای آدم راوی یادم نیست البته یکی یادم نیست از کدوم کتاب خوندم من اواخرم خوندم شایدم در چیز خوندم انسان 25 سالم تردید دارم میگه آقا من یک کتاب نامه ای داد گفت ببر به جابر میگه من رفتم بردم به جابر دادم جابر با خیلی من با از آقا شما بودم خیلی آل آقا خوبی کنم درست خیلی در شد از آقا که صحبت کردم مثلا این حال سرور رو درش میدیدم بعد درش بودم آقا این نامه ای داد نامه در خود در آقا نامه دادم درش میگه گرفت نامه رو باشه و باز کرد بعد هنجی نگاه کرد دیگه دیدم خنده به لبش خوش شد روحش در هم شد نامه رو اتفاق کرد و گذاشتش گفتم چیزی شد گفتم فردا میگفت داشتم میرفتن دیدم جابر کلا گذاشته بود چوبه نمیدونم داده کنم گذشت چند روز مردم های مادر گفتن جابر خول شد چل شد فلان شد گذشت یه روزی میگه که نامه ای از هشام ابن عبدالملک اومد برای حاکم مدینه جابر بن از جوفی کیه برای کوفه جابر بن از جوفی کیه کتبسته میاد در میل مدینه این اومد وسط شهر رو نیرو شون بر من جابر کو جابر کو بعد اومد جابر چی کار داری؟ خب دستگیش جابر رو خواهی دستگی کنی جابر خول شد اونها سرکو الان نمیم این جابر واقعا آره دو سه نفر گرفتن چپ رو هست جابر با اون معرفی رو دروغ میگفتن آقا به پی به پیغمبر این جابر یه گذشت دیدن نه نامه داشت حاکم کوفه که آقا این دند خدا خورده چهره بوده وسط شهر چیکارش دادی؟ گوه چی بدش کن میگه گذشت بعد از یه مدتی جابر برگشت به حال آرادش فهمیدم نامه امام بهش بود که خودت رو بزن به خلوچه‌ای ولی ببینید این پوشش شد در جابر. جابر سابقه یه روانی داره. حالا ببینید این کارا حساب داره عجیبه واقعا واقعا. برای جابر این دو تا مطلب رو به قول معروف کار کرد داشتین. یعنی ببخشید این دیوانه شدن جابر و پوشش جابر دو تا کار کرد داشت. یک، خب امام تحت چیز دیگه نظارته، هر کی میاد شیعیان شناسایی میکنن، مخصوصا که دولت بنی امیه داره از بین میره، حساسیت ها اومده روی خاندان اهل بیت که اینا میخوان ما رو از بین ببرن، چون شعار مردم الرضا من آل محمد لذا حساسیت رفته بالا. خب معارف باید به شیعه منتقل بشه، احکام محکم زیاد حساسیت نداره مطالب، چون جابر الان این مطالب رو نقل میکنه. خب چیکار بکنیم؟ امام اومده جابر رو در یک پوشش قرار داده. هر وقت میگه جابر وارد مجلس مسجد میشد، مردم نشسته بودن، جابر میومد مینشست دو باید این میگه علیه امامتو خز همراه، امامه خزی از این اخملی قرمز رنگ و ازاه و بیان، شاید این کد بود که هر وقت من امامه قرمز گذاشتم میخوام سر بگم. و هو یقول حدثنی وسیع الاوصیا و وارث علم الانبیا محمد ابن علی الباقر. یه دفعه صدا بلند شد، دیوونه شد دوباره جابر، دیوونه شد. این دیوونه شد دیوونه شد چی میشد؟ کسی به جابر که کار نداشت. بقیه هم که تو مسجد نشسته بودن، اونایی که کد داشتن دیگه میومدن میشستن این گوشه ای، اون روایت میکرد، اینا میشنیدن، رزقشون رو از این طرف به دست میآوردن، داشتن دیگه کد رو شد. لذا روایت جابر رو اینجوری نقل کردن، لذا اصحاب جابر مطعونن، اونایی که با جابر همیشه بودن مورد طعنه حتی در کتب رجالی ما. ولی یه سری افراد دیگه از جابر روایت نقل کردن در حالی که طعن ندیدن. چرا؟ چون با جابر ملازمت ندارن، ولی هر وقت جابر رو امامه خضرا میذاره فهمیدن که این روایت میخواد دیگه، میمدن تو مسجد میشستن. این تدبیر دومین کار کرد. خیلی یه مطلبی رو ولو دروغ تو مردم بگی حساسیت ها میریزه. نه الان بحث شلوم را آقا خدا از من بودن بگید بحث جانشینی فرزند آقا با مشتبه نسبت به آقا مطرحی، ولو اینکه دروغ باشه به مرور این قبض زدایی میشه، حساسیت میریزه، یعنی میشه سکه رایج دهت ها. بعد مثلا اگر فردا اتفاق بیفته واکنشو یه جوره عادی و معلوم بود دیگه، معلوم بود درسته. وقتی این حرفا رو جابر میزد بالاخره کسایی که قبول هم نداشتن فلان این حرفا رو میشنیدن دیگه. امام میفرماد مثلا آسمان برای ما خلق شد بنا و بدلا بنا و رفلا، اونم اونی که معرفت خدا معرفت امیرالمومنین به نورانیت تو روایات مختلفی داری. اینا رو میومد میگفت جابر، اونایی که اهل بودن که کد برمی‌داشتن می‌نوشتن روایت می‌رفتن، سندشون از جابر بود از امام باقر درسته. اونایی که مردم عادی بودن چه شیعه چه اهل سنت می‌شنیدن، یعنی اینکه دیوونه‌شون ولی می‌شنیدن دیگه، مثلا می‌شنیدن دیگه، کم کم این حرفا براشون چیش می‌شد؟ عادی می‌شد. به مرور وقتی این حرفا زیاد می‌شد مردم هم دیگه نه شاید درست باشه. لذا تو روایت داره میگه که اومدم پیش امام عرض کردم که مردم سر صحبت جابر اختلاف دارن، بعضی میگن حرفاش دروغ، بعضی میگن حسابیه، چطوره؟ یه حضرت یه نظر محس کرد آبا بس این سوال برای من بود، همیشه سوال بود، میگه که چجوری برم از امام سوال کنم؟ میگه اومدم وارد اتاق شدم حضرت امام صادق تا من رو دید فهم دخل تو ابتدعنی بدون که من سوال کنم، قال رحم الله جابر الجوفی کان یستق علینا راست بدون اینکه من سوال کنم، یعنی تبعات هم ممکنه میداشت اگر سوال میکردن. یه سری مطالب الان شنیدی از جابر، اومدی همه رو یک جا امضا کردم به تحریف کانه یست و قهره بعد از فوت جابر، یعنی یک سطح از معارف در شیعه رو جابر اومد تحت پوشش این که من دیوانم به من کاری نداشته باشید زد و رفت، این در لسان شیعه موند ولو در حد این که جابر خلوچند اینا رو گفتا. بعد از فوت جابر که دیگه حساسیت از جابر و امام باقر برداشته شد، امام شهید شد، جابر هم از دنیا رفت، میرسه به حضرت منصور، سری حضرت اومد هر چه جابر شنید تمام شد، تثبیت کرد این معارف رو. اگر این کار نمیشد اون جامعه کبیره نمیتونست صادر بشه. درجی اینا فعالیت زحماتی که حضرت کشید ما اصحابش. خب این اسرار خصوصیتش اینجوریه. خب اگر اینا رعایت نمیشد در خود امام از دردسر میشد. نمونهش هست دیگه، مثلا امام به یکی از غلامانش امام صادق میفرماید که دست شما گذاشت به دهنش اینجوری که فرمود یا سالم احفظ لسانه، دهنت رو حفظ کن، تسلم، هم خودت سالمه ولا تحمل الناس علا رقابنا، برای ما هم دردسر نشو، مردم روشونه ما سوار نکن. هر کسی این روایت رو نباید بگی. خب اینا داریم ما، مثلا یکی از اطبای یونانی که اومده بود پیش امیرالمومنین یه سری کارها بکنه، دید امیرالمومنین موضوع رو صورتش زرد و زاره، پاهاش هم لاغره، روی کرد به مولا گفت من اومده بودم مدینه، شنیده بودم صاحب تو مریض شده، یه سری چیزا میگه، الان سوال کردم گفتن صاحبش از دنیا رفته، دامادش هست. از فرمود که پیامبر بود میگه گو معلومم درونش کنم مثل چیزه گفته. حضرت فهمید که خال اصلا گفت تو هم نگات میکنم برنگ زرد ساق پاتم ضعیف، اصلا داری راه میری باید یه واکر چیزی بگیریم، بس بعد نمیتونی راه بری. حضرت هم برجا الان من مریضم چیکار کنم؟ گفتش که خب شما سودات زده بالا و صفرا این شد و بدون این چیزا. حضرت فهمید خب الان مثلا یه چیزی بخوام بخورم که منو بکشه چیه؟ گفت اینا یه حبندز بالا رفتین اهل بعد دیگه ریق رحمت و سرتش. حضرت فهمید یعنی الان خود دو برابرش کن. خب مثلا میخواد چیکار بکنه؟ حضرت فهمید تو این کارو بکن، این کار کرد. حضرت خب این گفت چی؟ این الان دوره حکومت امیرالمومنین، این الان میخوره میمیره، اینا میان میگن تو سم دادی منو میکش، آقا تو به هر کی دوست داری نخور. حضرت خب این همجور میزد تو سرش، مولا بهش فهمید چه شده ببند این چه شده هست، بعد فهمون چه شده باکن، چشماشو باز کرد نگاه کرد به مولا، تو چهره مولا قرمز قشنگ خون گریان داره تو صورت آقا. از اتاق بعدا مریضم گفت نه آتون تو اصلا اون آدم نیستی. حضرت فهمون تبت بخور تو سرت، اولا ثانیا اونی هم که داری میگیم اینجوری بود پیغمبر بود. بعد شروع کرد حضرت یه سری علوم به این گفت، این هنگ کرده باعتش هست و احتجاج این دیگه اصلا پس افتاد. بعد معجزه نشون داد، گفت شنیدم که صاحبت یکی اومد گفت به درخت بگو بیاد، فهم بعد اشاره کرد درخت با ریشه اونش اومد و بعد اون طرف گفتش که اینو برگرد اونم برگرد، بازم اون ایمان نیورد. حضرت فهمود که خب چیکار کنم؟ گفت تو این کار رو بر من میکنی؟ حضرت فهمود بله چرا نکنم، چی میخوایم اونجا؟ گفت من اونو نمیخوام، شاخهای درخت رو بگو جدا بشن بیان یه جایی وایسن، خود درخت جدا. حضرت فهمود خودت از طرف من بود رو کرد که من طرف وسیع اون پیغمبر میگم که جدا شد، یه دفعه بادی اومد شاخه همه رفتن یه جا. گفت آقا بهشون بگو برگرد، حضرت فهمون خودت بگو از طرف اون. گفت من طرف اون وسیع میگم دوباره برگرد. گفت آقا میشه مثلا یه کاری بکنی شاخهاش خوش بشن میره بدن؟ حضرت فهمون خودت بگو. طرف گیری پاش کرد دیگه، موند دیگه اصلا هنگ کرد. بعد اینا رو که دید، همه رو دید و اینا، مولا فرمود که اگه ایمان نیاری کلات پس معرکه است. گفت نه آقا من دیگه ایمان فولی. حضرت همون آمور که انتسون دینک، بهت میگم که دینتو حفظ کن و علمن الذی اودعناک، علمی که به تو هم دادیم اون رو هم حفظ کن و اسرارن الذی حملناک، و اسراری هم که بهت دادیم اینا رو حمل میکنی یا رو حفظ کن. ولا تبد علومنا لمن یقابلها بالعناد، در دشمن ما اینا رو نگی تا اینجا. ولا تفش سرنا الى من یشنع علینا عند الجاهلین به اخوان، سر ما رو نری پیش اینو اون بگید که اینا که سر رو نمیفهمن میشینن تو سر کی میزنن. فرمود اخواننا شیعیان. ولا تعرض اولیاءنا لبوادر الجخال، اونا رو در معرض آزار و اذیت جخال قرار نده یا با این حرفاتا. ببینید اسرار رو اونجوری گفتن نقل کنید. خب
بعدم تأکید میکردن که آقا جون مبادا اینا رو برید برای کسی بگید، اگر بگید ما شما لعنت می‌کنیم. همین جابر اون روایت گفتم جوان بود اومد حضرت گفت اهل مدینه، میگه مکتوبی من داد. فرمود این روایت ها رو با زمانی که بنی امیه هستن اگر نقل بکنید علیک لعنتی و لعنت آقا، تو بنی امیه هستن نقل کنی بر تو لعنت، و اگر بنی امیه از بین رفتن نقل نکنی علیک لعنتی و لعنت آقا. بعد میگه یه مکتوب دیگه به من داد، فرمود اینو لم تو حدث بگی ابدا، این که اصلا نباید نقل کنی، اگه نقل کنی علیک لعنتی آقا. به سطح معارف می‌بینید؟ عرض معارف رو خب این تهدیدها حتی باز کار به بالاتر کشید. یکی از علتهایی که بعضی از اصحاب جوان مرگ شدن یا مبتلا به بلا شدن این بود که سر رو نگه نداشتن، مثل همون یحیی بن عمر تقی. یه شخص دیگه‌اش که جناب معلی بن خنیس، وکیل و قیم مالی امام بود، به کارهای خانواده حضرت انجام داد. آدمی بود که خیلی چیزا از حضرت شنیده بود، اما رعایت. آقا ساعت 10 شده اگر کسی میخواد بره من مشکل ندارم. مثلا میگه یه روز عیدی اومد میرفت صحرا پیشش اونجا برای خودش مناجات میکرد، بعد میومد مسجد خطیب میرفت رو منبر، میرفت رو منبر، خب خطیبا حکومتی بودن دیگه، این یه دفعه پا میشد گفتش که اللهم هازا مقام خلفا که وصفیا، اینی که رفتون بالا نشسته اینجا جایگاه خلفا و اصفیا و موضع امنا و کلذین خصصتهم بها، تعابیر ابتزوها ازشون گرفتن، تا اینکه میومد میگم اللهم لعن اعداءهم من الاولین و الاخرین و القاضین، شروع کرد همه زن و زنبیل همه رو یکی میکرد. وقتی که به شهادت رسید حضرت به یکی از اصحاب میفرماد، میگه که اون موقعی که جناب معلی بن خنیس رو گرفتن هنوز شهید نشد بخشید، یا الان شهید شده، چون ایام و طلب المعلی بن خنیس رحمه الله. فقال لی یا حفص، امام به حفص هم اینی عمرت المعلی فخالفن، بهش گفتن گوش نداد، فبتولی بالحدید، به تیزی آهن دوچار شد. حالا تعبیرشون میگه من یه روزی نگاش کردم ناراحت بودم، یه سری معجزات بهش نشون دادم و قلت یا معلی این لنا حدیثن من حفظه علینا حفظ الله علیه دینه و دنیا، یا معلی لا تکونو اسرا فی عید الناس به حدیثنا، نیفتی تو دست مردم اسیر بشی بخاطر اینکه هم مطالبی از ما نقل میکنی، مردم میرن برات چی میگن صفحه میذارن بعد میان سراغت و اسیرت میکنه. ان شاء الله من نو علیکم و ان شاء الله قتلوکم، اگه نگن منته، اگر بگن جونت در خطر. یا معلا انه من کتم الصعب من حدیثنا جعل الله نورا بین عینی و زبد و قوت الناس، و من ازا از صعب، هر که ضایع بکنه پخشش کنه، ضایع به معنای ضیاع و شیوع، پخشش کنه من حدیث لم یمت حتی یه از هو سلاح، یه از یعنی یه چیز با دندون تیکه تیکه کنن، اگر کسی سر ما رو فاش کنه مثل این که با سلاح تیکه تیکش میکنه، این عواقب رو تو دنیا داره. او یموتو به خبلن، موت خبل، موتی که حالا تو روایت میگه که فساد در اعضا و فلج. آقا ایشون اینا رو گفت، داوود ابن علی ابن عبدالله ابن عباس که حاکم اول کوفه بود در زمان ابتدای حکومت بن العباس، ایشون رو دستگیر میکنه و بعد ظاهراً آره به صلیب میکشدش و شهیدش میکنه. معلی بن خنیس حضرت میفهمد حرف ما رو گوش نداد، بهشت میره. حضرت فرمود اهل جنت رفت پیش داوود، هم همین رو فرمود. حضرت فرمود قتلت اهل من الجنه، اهل بهشتی رو کشتی، ولی اینجا گله میکنه حضرت، میگه بهش گفتم نکن این کار. اینا این عواقب رو داشتن که سر رو نگه نداشتن. یه دوتا نکته بگم و جمع کنم. لذا تو روایات داره که از خصوصیاتش یه اینه که این نماشیتونا خورس خرس نوشته میشه، خرس خونده میشه. خرس یعنی چی؟ اخرس. اخرس یعنی کسی که زبانش نمیگرده. شیعه با حرف نباید بزنه. توی روایت داری که این مورد رو بگم و شاید جمعش کنم. یه غلامی داره محمد بن حنیفه به نام اسلم، به خدمت امام باقر علیه السلام. یه روزی میگه ما حوالی زمزم نشسته بودیم رو به خانه خدا، تکیه داده بودم به دیوار زمزم و حضرتم اونجا بود. فهمید که این جوان رو میشناسی؟ گفتم بله آقا. اوکی. گفتم محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن نتیجه امام مشتبه علیه السلام. همین نفس زکیه محمد حسن جوان. حضرت فهمود که این قیام میکنه، بعد میگیرنش، به این صورت هم شهیدش میکنه. آقای اسلم فهازهی امانتون لا تحدث بهی احدا، نبوده اینو هر کسی نقل کنه. روایتش تو رجال کشیه سبیل میشه. گفتن که باش قول دادن. میگه از دیگر مادن رو معرفت خبر بود زدید، من از اصحاب خاص هست. گفتم که من نیست بودم ایچ اسلیم خودش بیرون یه اصلا اومدم بیرون با معروف بودن شده. گفت چیه؟ گفتم که 80 قسم بخور دست علی یار علی یه دشمن سرسخت علی از این قسم خوردیم. بعد بهش گفتم ببین نگی ها. خب باش. گفتم یه همچی چیزی امام باقر فهم. معروف گفت نه بابا. گفتم تو نجم باش. ما میگفت 4 نفر بودیم با معروف ابن سره بود اینا، شب و روز با آقا بودیم تو مکه. یه روز نشسته بودیم معروف نگذاشت نبرداشت گفت آقا یه روایتی از شما شنیدم دوست دارم از اون که شنیدم که از شما دوباره بشنوم. بعد نعم کرد. حضرت به من نگاه تا به من نگاه که از کنم به خدا من از این خیلی قسم برو گرفته بودم نامر. چرا؟ حضرت فهمون که تعبیر حضرت حضرت فهمون ببین اصلا لوکان الناس کلهم لنا شیعه، اگه حدا فرض کنی همه مردم شیعه ما هستن، لکان سلاست و ارباهم سه چهارمش لنا شکاکن، همجو به ما شک دارن، ما رو دوست دارن ها، میدونن یه خبری داره، خب نمیتونه باور کنه که ما این مقامات رو. اون یک چهارم آخر هم احمقند شک نمی کنه نه از روی معرفته خله نمی فهمه هی بگم نه تو نگو درد سر شدیم. خب اینا این از معارف در مقابل اینا یه گروهی بودن که هر کاری میکردن اهل بیت اینا بپذیرن اینا نمیپذیرفتن، بلکه از سطح عمومی هم پایین تر بودن. به اینا میگن مقصره، کسان که اهل تقصیر و کوتاهی بودن. دو تا نقل بگیم تمام. اومدن خدمت آقا گفتن که از خدمت امام صادق بودیم، حضرت اسم کسی رو نبا سالمه دبی فسه و ابل جارود رو فرمود کذابون مکذبون کفارم علیهم لعنت الله. دیگه من عرض کردم آقا جون کذاب بودنشو میدونم، مکذبونشون چجوریه؟ مکذبون فرمود اینا میومدن پیش ما یه سری روایات اینا رو میگفتن، اینا میشنیدن تصدیق رو میکردن، بعد میرفتن بیرون دروغ میگفتن، اینا دروغ میکردن تکذیب میکردن. نمونش اینه، مثلا محمد ابن یحیی میگه من به کثیر النوا گفتم که ما اشد استخفاف که به ابی جعفر، خیلی اینم امام باقر رو میاری پایین. قال اندنی سمعت منه شیئا لا احبه ابدا، آخه یه چیزی ازش اینم خوشم نمیاد. گفتم چیه؟ گفت که سمعت او یقول ان الارض سبع زمینای هفتگانه خفته به محمد و اطفته. اینا باز میشن به واسطه پیامبر و اهل بیت، حالا به واسطه یعنی یا به استعانت اونهاست یا به لطف وجود اونهاست، حالا هر تعبیر. خوشش نیمد از این روایت، از امام باقر خوش نیمد. حالا جالب اینه معجزه حضرت بهش نشون میده باز قبول نمیکنه. اینو بخونم تمام. میگه جابر هم جابر بن یزید میگه پیش امام باقر علیه السلام بودیم 50 نفرم بودن، در همین حین کثیر النوا اومد. کثیر ابن کاروند یا قاروند از تابعین هست، زیدی بوده، اما زیدی ها میدونید که یه عدهشون شیعن یه عدهشون سنی هن. زیدی بوده، اولا با زید بیعت کرد و بیعتش هم شکوند، آدم مزبزبیه. بعضی جا گفتن مغیبی هست که نمیخوره. میگه این اومد فسلمه سلام کرد جلسه است. ثم قال ان مغیره ابن عمران عندنا بالکوفه، میگه رو کرد به اون باقی گفت مغیره ابن عمران اومده تو کوفه، میگه که یز اما اینجوری میگه ان معک ملکن یعرفو کل کافر من المؤمن و شیعتو که من الاعدا من اعدائک، یه ملکی پیشتون هست که هر کی میاد اون میگه که این آقا از کفاره یا از مؤمنین یا از شیعیانت یا از دشمنت. حضرت ببین این فن جواب دادن مناظره میکردش، اینو گفت آقا از اتام که چیکاره میگه؟ گفت من گندم میتوشم. از اتام گفت بعض اون جو میتوشم. از اتام گفت نه. گفت چطور؟ فهمود که شما کارت انک طبیع و نوا، نوا یعنی حبه، دانه، بذر فروشی، گندم فروش نیستی، جو فروش نیست، کارت کارت بذره.
میگه که محیط لحظه چی بهتون بود؟ حضرت فرمود الملک کل لذی رو عرفانی من هو شیعه و من هو کافر. اون ملکی که اینجوری
ببین اینو حضرت براش اثبات کرده. بعد حضرت اینو فرمود لست تموت الا طائع، نمیمیری مگر اینکه گمراه بمیری. جابر میگه بعد از مدتی من برگشتم کوفه، رفتم با یه عده‌ای که ببینیم کثیر کجاست. رفتیم یه پیرزن رو دیدیم، گفتیم کثیر کجاست؟ گفت سه روز که از دنیا رفته ولی گمراه از دنیا رفت، نمیدونست بر چه مذهب و آیین. آخرش هم یادم اینا مقصرن، چون ارتباط با بدن شیعه داشتن، یه سری از شیعیان از اینا هم تأثیر میپذیرفتن، یعنی به این راحتی تن نمیدادن. تا همینجا و صلی الله علیه سیدنا محمد. آقا در مورد جزوات هنوز به ما اذن صریح ندادن که خدمت دوستان بدیم. من آمادم. بله، چون گفتن بعضی از دوستان که غیبت دارن باید جزوه بنویسند و اگر ننویسن غیبت میخوان، اونایی که با اجازه اومدن. بفهمید. لذا عزیزانی که